سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز می‌کنیم. در اثر برفباری‌های سنگین و سرازیر شدن برف‌کوچ، راه‌های مواصلاتی شماری از ولسوالی‌های بدخشان بسته شده. مقام‌های محلی طالبان در بدخشان دیروز به رسانه‌ها گفتند که برف‌کوچ باعث شکستن حداقل 200 درخت شده و راه مواصلاتی ولسوالی شغنان و درواز را مسدود کرده است. در ولایت کوهستانی افغانستان مانند بدخشان معمولاً در فصل زمستان بعد از باریدن برف، برف‌کوچ سرازیر می شود که در نتیجه آن راه‌های مواصلاتی عمدتاً مسدود می شود. شاهرای سالنگ که پس از برف‌باری‌های شدید بسته شده بود، صبح دیروز دوباره باز شد. حکومت ایالات متحده آمریکا می گوید که پاکستان تعداد از افغانها را که قرار بود به آمریکا منتقل شوند، در ماه‌های اخیر به افغانستان اخراج کرده است. سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارشی که دیروز منتشر شد گفته بسیاری از افغانهایی که با آمریکایی‌ها کار کرده بودند و به ایالات متحده باید انتقال داده می‌شدند در 4 ماه گذشته از پاکستان به افغانستان اخراج شدند. در گزارش گفته شده که به دلیل عدم حضور دیپلماتیک ایالات متحده آمریکا در افغانستان، روند انتقال این افغانها در داخل این کشور دنبال نمی‌شود. در گزارش همچنین گفته شده که در بین افغانهای اخراج شده کسانی نیز موجود هستند که زندگیشان در افغانستان با خطر جدی روبروست. شورای آسیایی کرکت تصمیم گرفته که با کرکت بورد افغانستان به همان مقداری که کرکت بوردهای 4 کشور دیگر از این شورا پول می‌گیرند بودجه منظور کند. کرکت بورد افغانستان در صفحه فیسبوک خود دیروز نوشته که این تصمیم در نشست سالانه شورای آسیایی کرکت اتخاذ شده است. میرویس اشرف رئیس کرکت بورد افغانستان نیز در این نشست اشتراک کرده بود. بر اساس این تصمیم بعد از این به همان مقدار بودجه‌ای که کرکت بوردهای هند، پاکستان، سریلانکا و بنگلادش از شورای آسیایی کرکت می‌گیرند، افغانستان نیز این بودجه را دریافت خواهد کرد. اما گفته نشده که این شورا به کرکت بورد کشورهای عضو چه مقدار پول می‌دهد. تیم ملی کرکت افغانستان در یک بازی تست امروز در برابر تیم سریلانکا به میدان می رود. بسیاری از بازیکنان مشهور تیم افغانستان به شمول راشد خان در این بازی حضور نخواهند داشت. اعضای تیم ملی کرکت افغانستان برای آمادگی به این مسابقه دیروز تمرینات را در کولومبو پایتخت سریلانکا انجام دادند. انتظار می رود که این بازی ساعت 9 صبح به وقت افغانستان در استادیوم ورزشی SSC کولومبو آغاز شود. قرار است که افغانستان و سریلانکا 3 بازی یک روزه و 3 بازی 20 اوره انجام دهند. اولین بازی یک روزه بین این دو تیم در 9 فوریه و اولین بازی 20 اوره در 24 فوریه دایر خواهد شد. ارزیابی ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد تیاره بی پیلوتی که یکشنبه گذشته در اثر حمله آن بر پایگاه نظامی آمریکا در اردن 3 عسکر آمریکایی کشته و بیش از 40 تن دیگر زخمی شدند ساخت ایران بوده است. این را 4 مقام آمریکایی به خبرگزاری رایترز گفتند. در ابتدا واشنگتن جنگجویان طرفدار ایران را در آن حادثه دخیل دانسته و اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده قول پاسخ قاطع به آن را داد. این مقامات آمریکایی که از افشای نامهایشان خودداری کردند در مورد مدل این تیاره بی پیلوت معلومات ارائه نکرده، اما گفتند که ارزیابی های آنها همچنان ادامه دارد. مقام های ایالات متحده آمریکا می گویند که واشنگتن تصمیم گرفته حملات را بر اهداف ایران در سوریه و عراق انجام دهد. شبکه خبری CBS به نقل از مقام ها دیروز گزارش داد که این حملات در روزهای آینده صورت خواهد گرفت. تصمیم در این مورد پس از آن اتخاذ می شود که اخیراً 3 تن از نیروهای آمریکایی در اثر حمله تیاره بی پیلوت در اردن در نزدیک سرحد با سوریه کشته شدند. ایالات متحده آمریکا یک گروه طرفدار ایران را به دست داشتن در این حمله متهم کرده. ایران دخالت در این حمله را رد کرده است. الجزایر طرح قطعنامه‌ای را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرده که شامل آتش‌بس فوری بشردوستانه بین اسرائیل و گروه حماس می شود. این اقدام ممکن است با مخالفت ایالات متحده آمریکا عضو دائمی شورای امنیت که حق ویتو را دارد مواجه شود. واشنگتن میگوید که قطعنامه فقط به نفع جنگجویان فلسطینی است. بر اساس خبرگزاری رویترز که این پیشنویس را دیده، در آن آوارگی افراد فلسطینی محکوم شده و بار دیگر از همه طرف‌ها خواسته شده که به قوانین بین المللی احترام بگذارند. این قطعنامه خواستار آتش‌بس کامل، سریع، ایمن و بشردوستانه در همه نوار غزه شده است. به گفته دیپلمات‌ها، الجزایر این طرح را چهارشنبه گذشته به شورای امنیت که 15 عضو دارد ارائه کردند. این طرح بعد از آن ارائه شد که در نشست شورای امنیت در مورد حکم محکمه بین المللی عدالت بحث شد که در آن به اسرائیل دستور داده شده تا اقدامات را برای جلوگیری از نسل‌کشی انجام دهد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید کمک مالی 5 میلیارد یورویی اتحادیه اروپا به اوکراین پیام روشن را به مسکو ارسال میکند. رهبران اتحادیه اروپا روز گذشته پس از چند ماه اختلاف با ویکتور اوربان رهبر هنگری در مورد تصویب این کمک مالی با اوکراین به توافق رسیدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از اتحادیه اروپا برای این کمک مالی تشکر کرده و گفته که مدت‌ها منتظر آن بوده است. توافق برای ادامه کمک‌های مالی با اوکراین در حال صورت می‌گیرد که از تهاجم روسیه بر اوکراین حدود 2 سال می‌گذرد. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می‌شنوید که سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار از تهدیدات تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است.
رابط تقریبا 3 دهه طالبان و القاعده برای موجودیت القاعده در افغانستان زمینه سازی بزرگی است.
وان که در بیش از 2 سال گذشته حدود 3 میلیارد دلار به افغانستان فرستاده شده، اما شماری از خانواده های افغان میگویند که تا اکنون هیچ کمکی را دریافت نکردند.
میگن که ما به مستحقینش میرسانیم، اما بابا کجا به مستحقینش میرسد؟
یک مقام قضایی ولایت کرمانشاه ایران به کارفرمایان هشدار داده که مهاجرین افغان را به کار نگمارند.
بعد از سقوط افغانستان آمدم ایران، کرمان زندگی میکنم، مصروف کارهای ساختمانی هستم. تا حالا 3 الی 4 بار از کار برکنار شدم.
گزارش هم داریم در مورد این که در آستانه انتخابات عمومی پاکستان شاهد سلسله‌ای از رویدادهای امنیتی بوده است. در برنامه حقوق اساسی و بشری هم میشنوید.
اصل در شریعت وفاداری است، حسن معاشرت است، با هم زیستن است و خوشی و خوشبختی است.
از پیام های شما
از شما میپرسم که از دهان خارج تقاوت وجود دارد ندارد؟ اگر وجود دارد چرا مملکت افغانستان تقاوت نمیده؟
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
به دنبال گزارش سازمان ملل متحد، سرمفتش خاص ایالات متحده ای آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار نیز در گزارش تازه‌ای که دیروز منتشر شد، از تهدیدات تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کرده. این در حالی است که سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید گفته که شبکه القاعده در افغانستان و سایر مناطق جهان تضعیف شده. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
بازرس ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان در گزارشی که بروز پنجشنبه نشر شد گفت که اضافه از 2 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، تهدیدات گروه های تروریستی در این کشور هنوز وجود دارد. سیگار که هر 3 ماه گزارش را در باره افغانستان منتشر می کند، در گزارش تازه‌اش از تهدیدات گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش، تحریک طالبان پاکستانی و شبکه القاعده یاد کرده است. پس از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان، شاخه ولایت خراسان داعش مسئولیت چندین حمله مرگبار را در این کشور پذیرفته است. پیش از گزارش سیگار، شورای امنیت ملل متحد در گزارش از رابطه نزدیک بین القاعده و طالبان خبر داد و گفت که القاعده 8 مرکز آموزشی در افغانستان ایجاد کرده که از این میان 4 مرکز آموزشی در ولایت‌های غزنی، لغمان، پروان و اروزگان ساخته شدند. بر اساس گزارش، این شبکه 1 انبار اسلحه در پنجشیر دارد و در کابل، هلمند، هرات و فرا تأسیساتی را ایجاد کرده. در گزارش شورای امنیت ملل متحد همچنان آمده که شبکه القاعده که از 30 سال به این طرف در افغانستان فعالیت دارد و تازگی مدارس جدید را در ننگرهار، نورستان، کنر و پروان فعال کرده است. با آنکه شمار دقیق اعضای شبکه القاعده در افغانستان مشخص نیست، اما در گزارش ادعا شده که 10 چهره معروف این شبکه که نامهایشان ذکر نشده در افغانستان حضور دارند. معاون سیاسی رئیس الوزرای طالبان این گزارش شورای امنیت ملل متحد را به روز پنجشنبه رد کرد. مولوی عبدالکبیر در نشست در ولایت پکتیا گفت:
اسلامی امارت د خپل خانه دنیا ته اطمینان ورکوي چې د افغانستان خاوره.
امارت اسلامی از طرف خود به دنیا اطمینان میدهد که قلمرو د افغانستان به ضرر کسی استفاده نمی شود. ما طوری که به کشور خود امن می خواهیم، به دیگران نیز امن می خواهیم. افغانستان هرگز به مراکز اجازه نمی دهد که از آن به دنیا ضرر برسد.
پیش از او ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بارد گزارش شورای امنیت ملل متحد آن را پروپاگند خواند. از سوی دیگر جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید میگوید که از گزارش شورای امنیت آگاست، اما گفته که القاعده در افغانستان و دیگر جاها تضعیف شده است. کربی به صدای آمریکا گفت که القاعده در موقف قرار ندارد که حملات را بر ایالات متحده انجام دهد. در این میان نجیب آزاد استاد پانتون و کارشناس در آمریکا میگوید که شورای امنیت ملل متحد گزارش‌هایش را بر اساس اسناد و شواهد و پس از بررسی‌های دقیق تهیه می‌کند. او به رادیو آزادی گفت:
لذا بدون شک میتوان گفت که القاعده در افغانستان موجود است. دوم، رابط تقریبا 3 دهه طالبان و القاعده برای موجودیت القاعده در افغانستان زمینه سازی بزرگی است. سوم، چند ماه بعد از حاکمیت طالبان آمریکا گفت که القاعده در افغانستان وجود ندارد، اما با کشتن الزواهری در کابل آمریکا ثابت کرد که القاعده در افغانستان بوده و است.
ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در 31 جولای سال 2022 حدود 1 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در حمله تیاره بسرنشین در خانه در کابل کشته شد. طالبان کشته شدن زواهری را در کابل هنوز تایید نکردند. شورای امنیت ملل متحد قبلا نیز در گزارش گفته بود که طالبان و القاعده با هم رابطه نزدیک دارند و القاعده در افغانستان به طور پنهانی فعالیت می کند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
یک مقام قضایی ولایت کرمانشاه ایران به کارفرمایان بخش دولتی و خصوصی این ولایت هشدار داده که مهاجرین افغان را به کار نگمارند. خبرگزاری مهر ایران روز چهارشنبه به نقل از حمید رضا کریمی سارنوال کرمانشاه گفته که بیشتر افغانهای فاقد اسناد قانونی اقامت در آن کشور که مشغول کار بودند شناسایی و اخراج شدند. جزئیات بیشتر از خجسته کبیری.
در ادامه وضع محدودیت‌های روزافزون بالای مهاجران افغان در ایران، به تازگی یک مقام قضایی ولایت کرمانشاه ایران به کارفرمایان بخش دولتی و خصوصی این ولایت هشدار داده که به مهاجران افغان کار ندهند. خبرگزاری مهر ایران روز چهارشنبه به نقل از حمید رضا کریمی سارنوال کرمانشاه گفته که ایجاد زمینه شغلی برای مهاجران افغان در این ولایت پیگرد قانونی دارد و استخدام کنندگان مجازات خواهند شد. این مقام ایرانی گفته است که بیشتر مهاجران فاقد اسناد قانونی اقامت که در این ولایت مصروف کار بودند شناسایی و اخراج شدند. به گفته حمید رضا کریمی، از آغاز سال روان 13 مرحله عملیات شناسایی، دستگیری و اخراج مهاجران افغان در کرمانشاه صورت گرفته است. او تاکید کرده است که از سالهای دور به دلیل چالش بزرگ بیکاری در کرمانشاه ورود و به کارگیری اتباع افغانستان ممنوع شده است. با این حال شماری از مهاجران افغان که در 2 سال اخیر به این کشور رفتند با نگرانی از وضعیتشان میگویند چندین بار از کار اخراج شده و کار سرمایانشان نیز از سوی حکومت ایران جریمه شدند. آنان برای رادیو آزادی میگویند که حکومت ایران نه تنها در کرمانشاه بلکه در همه ولایات ایران استخدام مهاجران افغان را ممنوع کرده است. یکی از کارمندان امنیتی در جمهوری مخلوع افغانستان که پیلت مشکلات امنیتی نخواست از او در گزارش نام ببریم و اکنون در کرمان ایران در یک شرکت ساختمانی کار میکند برای رادیو آزادی گفت:
ما مصرف کار بار همین ساختمانی هستیم. طرف حکومت ایران پیشنهاد داده شده که شما از اینجا کار نمیتونین، شما باید ثبت رجیستر قانونی شید. قدیم ما غیر قانونی هستیم، ویزا زدن نمیتونیم، پاسپورت گرفتنش خیلی مشکل است. امروز شخصا قدیم ما اطلاعات امنیتی تعدیدی ما میگنن از ایران هم بریم، میگه افغانستان وضعیت اقتصادی و کاروباری چیزان نیست که بریم هم مساعد باشه و از کار هم ما را اخراج کنه و همه کار است، همه زحمت ماست که ما خرج خوراک و فامیل خلاباتش میاریم.
احمد از دیگر مهاجران افغان در کرمان ایران به رادیو آزادی گفت تا حال چندین بار از کار اخراج شده است.
بعد از سقوط افغانستان آمدم ایران، کرمان زندگی میکنم، مصروف کارهای ساختمانی هستم. تا حالا 3 الی 4 بار از کار برکنار شدم. دولت ایران افغانها را از کار برکنار کرده است.
یک تن از مهاجران افغان در ایران که او نیز به علت حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
کارمندان اردوگاه و قاضیشان آمدند، ما را از شرکت بیرون کرده و به طرف اردوگاه انتقال دادند. اینا به ما وساطت صاحب کار، ما به خاطر صداقت و ایمانداری می کردم از کار راضی بود، آمدم و بسیار واسطه وسیله ما را دوباره از اونجا بیرون کردند. اون صاحب کار من با از او تعهد گرفتن و 8 میلیون جریمه کردند. گفتند که دیگر اگر کدام افغانی اینجا کار میکرد مطابق زینمی پالیسی ما را
مقام های ایرانی پیش از این ورود مهاجران افغان به 16 ولایت ایران را ممنوع کرده بودند. وزارت کار این کشور همچنان گفته بود مهاجران افغان که دارای جواز کار یا کارت کار موقت نیستند، اجازه کار در این کشور را ندارند و به کارفرمایان ایرانی هشدار داده بود که در صورت استخدام مهاجران بدون مجوز کار جریمه خواهند شد. بر اساس معلومات وزارت داخل ایران، حدود 5 میلیون افغان در سراسر ایران به گونه غیر قانونی زندگی میکنند و احمد وحیدی وزیر امور داخل ایران نیز پیش از این هشدار داده بود که این تعداد مهاجران را از ایران اخراج خواهند کرد. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، صدها هزار افغان به علتهای مختلف از جمله تهدیدات، فقر و بیکاری بر کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان مهاجر شدند که اخیراً روند اخراج مهاجران فاقد اسناد از این کشور افزایش یافته است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در آستانه انتخابات عمومی پاکستان شاهد سلسله ای از رویدادهای امنیتی بوده. کمیسیون انتخابات پاکستان دیروز اعلام کرد که با وجود آزمون‌های امنیتی موجود، انتخابات در وقت تعیین شده آن، یعنی در 8 جنوری دایر خواهد شد. در این حال وزارت خارجه پاکستان بار دیگر گفته که در مورد تهدیدات تروریستی از قلمرو افغانستان نگران است، اما طالبان این نگرانی‌ها را رد کردند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
پاکستان از حکومت طالبان بار دیگر خواست که ضد گروه های به گفته اسلام آباد تروریستی در قلمرو افغانستان اقدامات فوری را روی دست بگیرند. زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در نشست خبری هفتوارش در اسلام آباد به روز پنجشنبه گفت که طالبان هراس افغانانی را که به گفته اسلام آباد به پاکستان حمله می کنند و در افغانستان پنهان شدند به پاکستان تحویل دهند. او افزود که اسلام آباد نسبت به تهدیدات تروریستی که از قلمرو افغانستان منشأ می‌گیرد نگران است. طالبان در گذشته ادعاهای اسلام آباد را در خصوص حضور جنگجویان طالبان پاکستانی در مناطق مرزی افغانستان رد کرده بودند. فصیح‌الدین فطرت لویدریسیز وزارت دفاع طالبان در اوایل این هفته در بیانیه گفت که مقامات پاکستانی از برقراری امنیت شهروندان خود عاجز مانده و تقصیر کوتاهیشان را به دوش دیگران حواله می کنند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در حال بار دیگر خواستار اقدامات فوری طالبان علیه گروه های هراس افغان در قلمرو افغانستان شده که حدود یک هفته به انتخابات عمومی در پاکستان مانده و این کشور در آستانه انتخابات گواهی یک سلسله رویدادهای امنیتی بوده است. در این حال کمیسیون انتخابات پاکستان میگوید که با وجود چالش‌های امنیتی انتخابات به روز پنجشنبه هفته آینده 8 مایه فوریه برگزار خواهد شد. کمیسیون این را پس از جلسه با مقام‌های ارشد امنیتی درباره رویدادهای امنیتی در ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان دیروز گفت. ریحان زیب یک نامزد پارلمان در حمله مسلحانه به روز چهارشنبه در خیبر پختونخوا کشته شد و 4 تن دیگر زخمی شدند. او عضو حزب تحریک انصاف بود اما به حیث نامزد مستقل کمپاین میکرد. مسئولیت حمله به این نامزد انتخابات پاکستان را گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته است. یک روز پیش از آن در حمله موتربم به دنبال یک گرد همایی انتخابات در بلوچستان 4 تن کشته شدند. مسئولیت حمله روز سه‌شنبه را نیز داعش به عهده گرفته. با گزارش خبرگزاری رویترز جنگجویان جدایی طلب بلوچ به شمول 3 بمبگذار انتحاری به روز دوشنبه به یک شهرک در بلوچستان حمله کردند و درگیری بین مهاجمان و نیروهای امنیتی چند ساعت ادامه داشت. در این رویداد دست کم 500 تن کشته شدند. تحریک طالبان پاکستانی اخیراً اعلام کرد که به کارزارهای انتخاباتی حمله نمی کند و اهداف این گروه به نظامیان و نیروهای امنیتی محدود می شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان که آن را همکارم سید سمی عباس مرور کرده.
یک تعداد از نشریه های چاپ غرب در شماره های اخیر خود در مورد رابط افغانستان تحت تسلط طالبان و پاکستان مطالبه را به نشر رساندند. روزنامه واشنگتن تایمز می نویسد در ظرف 4 ماه گذشته پاکستان تقریبا 500,000 افغان را از خاک خود بیرون کرده است. به باور روزنامه با این اقدام پاکستان زندگی آن افغان هایی که در خاک این کشور انتظار ویزای آمریکا بودند بسیار تلخ شده است. روزنامه از قول گروه نظارت آمریکا نوشته که یک تعداد زیادی افغان‌ها بعد از برگشت طالبان به قدرت به پاکستان پناه برده و به مقامات آمریکایی خبر دادند که حیات آنها در خطر است. ولی اکنون همین افراد در پاکستان با مشکلات روبرو شدند. در بخش دیگر مطلب روزنامه واشنگتن تایمز می‌خوانیم مشکل این است که بعد از سال 2021 که آمریکا در حالت هرج و مرج قوای خود را از افغانستان بیرون کرد و دیگر حضور دیپلماتیک در آنجا ندارد، این عمل کار مصاحبه ها را برای ویزای خاص به تعویق انداخت و همزمان با آن افغان هایی که در پاکستان چشم برای ویزای آمریکا بودند به خطر روبرو شدند، زیرا می ترسند که پاکستان آنها را به افغانستان رد مرز نکند. نشریه دیگر غربی فارن پالیسی می نویسد که از سال 2021 به این سو که طالبان کابل را تصرف کردند، حملات تحریک طالبان پاکستان TTP در خاک پاکستان بیشتر شده است. به باور نشریه طالبان افغان زمینه مذاکرات صلح را بین اعضای تحریک طالبان پاکستان و حکومت این کشور فراهم کردند که البته نتیجه نداد و بیشتر از این طالبان افغان در این بخش کار نکردند و با متحد قدیمی و سابقه دار خود یعنی پاکستان تشنج را افزودند. به نظر نشریه اسلام‌آباد به همین دلیل فشار را بر طالبان افغان افزوده است که در این راستا یکی هم اعلان ماه نوامبر حکومت پاکستان بود که بیش از 1,700,000 مهاجر افغان را که بدون داشتن اسناد قانونی در خاک این کشور به سر می‌برند از خاک خود بیرون می‌کند. علاوه بر آن اسلام‌آباد در اوایل ماه جنوری برای 10 روز راه‌های ترانزیتی را در سرحدات افغانستان بست. فارن پالیسی می افزاید اسلام‌آباد در حال بر متحد سابق خود در کابل فشار را زیاد کرده که در سرحدات با دشمن قدیمی خود هندوستان آرامش را حفظ کرده است. بعد از آتش بس سال 2021 کدام مشکلی در این سرحدات وجود نداشت. اما به باور نشریه فارن پالیسی در آخر نشانه های دیده می شود که در سرحدات پاکستان با هند هم تشنج ها آغاز شود.
پس از آن که اداره سرمفتش خاص ایالات متحده ای امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار گزارش داد که سازمان ملل متحد در بیش از 2 سال گذشته حدود 3 میلیارد دلار به افغانستان فرستاده، شماری از خانواده های بی‌بضاعت در افغانستان می گویند که تا اکنون هیچ کمکی را دریافت نکردند. شماری از آنها به رادیو آزادی گفتند که با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم میکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هرچند اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، سازمان ملل متحد بیش از 2.9 میلیارد دلار به این کشور کمک کرده، اما شماری از خانواده های افغان از شدت فقر شکایت کرده، میگویند هیچ نوع کمک دریافت نکردند. نسرین یکی از آنها پس از وضع محدودیت های طالبان بر زنان خانه نشین شده است، مدعی است که در توزیع کمک ها شفافیت وجود ندارد و تا به حال به او هیچ کمک نرسیده است.
میگن که ما به مستحقینش میرسانیم، اما نیک بابا کجا به مستحقینش میرسه؟ شخص خودم این یتیم در دوشم است، وظیفه شخصی ما گرفت، مشکلات دو برابر شده. فعلا خودم باور کن که ما در 50 یا 100 روپه اونم کدام خانه که دل بسوزانه که 1.5 روپه بته کار میکنم.
ماریا باشنده شهر کابل نیز از وضعیت بد اقتصادی خود شکایت دارد و میگوید که هیچ کمکی دریافت نکرده است. او نیز برای رادیو آزادی میگوید
زیاد وضعیت بد قرار دارم، میگه وشت که کایم از خونوک و از گشنگی مرد، دیگه زیاد در بد حالت قرار دارم. هیتونه شکه خدا کدام اشتباه است پیشم شو و کدام کار کنم، یا با وقع اولادایم یا با حق خود.
این در حال است که سیگار در گزارش تازه خود که روز چهارشنبه هفته روان نشر شده گفته که بیشتر این پول، یعنی 2.6 میلیارد توسط دولت ایالات متحده به سازمان ملل داده شده است. با آنکه در این گزارش آمده که سازمان ملل متحد و سایر موسسات و سازمان‌های غیر دولتی این پول را صرف کمک‌های بشردوستانه در افغانستان کردند، اما بیشتر این سازمان‌ها همواره از نبود بودجه کافی و بدتر شدن وضعیت بشری در افغانستان نگرانی کردند. شماری از فعالان امور بشری میگویند که با توجه به افراد نیازمند در کشور، افغانستان با یک بحران بشری مواجه است و برای جلوگیری از آن باید برنامه ویژه برای توزیع کمک ها ایجاد شود. حکمت حسن، یکی از این فعالان، بر رادیو آزادی گفت
اینجا وضعیت به گونه‌ای است که اگر این کمک های بشردوستانه صورت نگیرد احتمالاً فاجعه رخ دهد. اگر اصلاحات ایجاد شود و مسئولیت ها هم تقسیم شود، این پول می تواند به نحو بهتر مدیریت شود.
سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان دریافته است که انتقال پول نقد توسط سازمان ملل متحد به افغانستان به نفع حکومت طالبان نیز است، زیرا به گفته سیگار سازمان ملل متحد برای عملیات خود به افغانی نیاز دارد و این پول افغانی در مقابل دلار را از افغانستان بانک تحت کنترل حکومت طالبان میگیرد. جان سوبکو رئیس سیگار در نوامبر سال جاری گفت که حکومت طالبان از پروژه‌های خارجی باج میگیرد و مستقیما در توزیع کمک ها دخالت می کند. و طالبان را متهم کرد که بر اداره های کمک رسان سازمان ملل متحد فشار می آورد تا به افراد آنها در توزیع کمک ها مشارکت دهند. اگرچه طالبان به پرسش های رادیو آزادی در مورد گزارش تازه سیگار پاسخ نداده، اما پیش از این مداخله در توزیع کمک های بشردوستانه را رد کردند. خبر فرستادن حدود 3 میلیارد دلار از سوی سازمان ملل متحد به افغانستان و شکایت های خانواده های بی بضاعت مبنی بر عدم دریافت کمک در حال منتشر می شود که بر اساس آمار ملل متحد هنوز هم حدود 29.2 میلیون نفر این کشور به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام بر شما و تمام شنوندگان. از شما می پرسم که در جهان خارج تقاوت وجود دارد ندارد؟ اگر وجود دارد
اکثر مملکت
افغانستان تقاعد
نمیده. ما متقاعدین نه چوب داریم، نه نان داریم، نه آب داریم. 23 سال از تقاعد ما را این دولت طالبان نمیتد که همی صدای ما متقاعدین با گوش مسئولین بین‌المللی یا جهانیان برسانید و یا با گوش دولت طالبان برسانید که همی حقوق متقاعدین خوبه تا بیاد در این خود. کسی نه خیرات میتن، نه زکات میتن، نه عشر میتن، نه مفت میتن. این ما وظیفه کرده، ما بدر از ماش ما گذاشتن، یا ماش ما بدر دولت دوردانه هرد که همی حقوق ما متقاعدین اجرا کنه، بخاطری که ما بدر اولادار هستیم، نه کار از نه بار از ما بدن، اما از اون حقوق متقاعدین خود استفاده میکنیم، از اون امرار حیات میکنیم. مالی بدن با ما کسی تقاوت باده میدن، ما شتو کنیم بدن.
نه فهم که حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان، تالی هیچ درکی نیست.
من مامور متقاعد هستم، بلاد خدا بلاد قرآن حقوق مرا حواله کنه.
امید بپرسید
گفتن معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه.
12 ساله بچه است، معیوب است، نمیت افتادگی دیگه. ما یک پیسه دوارم نداریم، درمانم نداریم.
دولت مشکلات ما زیاد است، نی دکتر نی داروی نی درمان و مردم مریض زیاد دارن، مشکلات خیلی زیاد دیگه، نی مؤسسه نی کمک های نی هیچ خبری نیه.
پیام شما نظر شماست.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. در اثر برفباری سنگین و سرازیر شدن برفکوچ، شماری از راه‌های مواصلاتی ولسوالی‌های بدخشان بسته شده. حکومت ایالات متحده آمریکا میگوید پاکستان شماری از افغان‌ها را که قرار بود به آمریکا منتقل شوند، طی ماه‌های اخیر به افغانستان اخراج کرده است. شورای آسیایی کرکت تصمیم گرفته که به کرکت بورد افغانستان به همان مقداری که کرکت بورد‌های 4 کشور دیگر از این شورا پول می‌گیرند، بودجه منظور کند. تیم ملی کرکت افغانستان در یک بازی تست امروز در برابر سریلانکا به میدان می رود. ارزیابی ایالات متحده آمریکا نشان می دهد تیاره بی پیلوتی که یک شنبه گذشته در اثر حمله آن بر پایگاه نظامی آمریکا در اردن 3 عسکر آمریکایی کشته و بیش از 40 تن دیگر زخمی شدند، ساخت ایران بوده. مقام های آمریکایی می گویند که واشنگتن تصمیم گرفته حملات را بر اهداف ایران در سوریه و عراق انجام دهد. و الجزایر طرح قطعنامه ای را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرده که شامل آتش بس فوری بشردوستانه بین اسرائیل و گروه حماس می شود. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف. تازه ترین ها را در وبسایت ما هم دنبال کنید، آدرس ماست azadiradio.com. حال توجه کنید به برنامه حقوق اساسی و بشری که آماده نشر است و آن را با هم خواهیم شنید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های ارجمند برنامه حقوق اساسی و بشری. حقوق و وجایب متقابل زوجین از اموری است که در قوانین افغانستان و شرایط اسلامی با آن پرداخته شده است و رشد و بالندگی آن وضع شده که رعایت این حقوق و انجام مسئولیت های مربوط با آن سبب ساختن یک زندگی بهتر و صمیمیت بیشتر در میان زوجین می شود و از بروز حرج و مرج در خانواده جلوگیری می نماید. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد حقوق و وجایب زن و شوهر در زندگی مشترک از نظر حقوقی، قانونی و دینی بحث می کنیم و در بحث کنونی ما عبدالسبحان مصبا، یک تن از حقوقدانان افغان مقیم در ایالات متحده آمریکا، ما را همراهی می کند. در قدم اول آقای مصبا را به برنامه خوش آمدید می گیم و بعدا می پرسیم که حقوق و وجایب و مسئولیت های زن و شوهر در مقابل یک دیگر از منظر دینی و قوانین افغانستان چگونه است؟
بحث بسیار اساسی که یک خانواده بر مبنای از او تشکیل میکنه در نظر گرفتن حقوق و وجایب خانواده است، ولی لازم است که بحث به قسم شروع شود که چی نیاز است تا برای حقوق و وجایب که باید ایجاد شود به وجود بین زن و شوهر. از این که انسان یک مخلوق اجتماعی است و بدون از این که در اجتماع زندگی بکنه امکان نداره برش، از طرف دیگه بحث تولید مثل یکی از مواردی است که انسان ها باید در نظر داشته باشه و همیشه بر بقای انسانیت و انسان لازم است تا تولید مثل بکنه، و از همه مهمتر انسان به محبت نیاز داره، به یک کسی که شریک زندگی باشه تا به همه موارد همراهش یکسان یکی باشه. به می اساس بودن و از همه مهمتر تطبیق احکام الهی که نقل آمده در احادیث و در آیات که باید بحث نکاح در اونجا مطرح است. به می اساس شریعت که اساس تمامی قوانین در افغانستان است، یک منبع بسیار مهم است و قانون اگر مدنی باشه، اساسی باشه یا هر قانونی باشه، منبع اصلی از او شریعت است. در آیات و در احادیث بحث سایر موارد حقوق فامیل از نکاح شروع الى طلاق و هر موردی که است در نظر گرفته شده، ولی قانون مدنی افغانستان ایرا در سال 1355 مدون می سازه، فقط آسانش می سازه و ترتیب می تایی مسائل را، و ای در 266 ماده این موارد مسائل مربوط به حقوق فامیل گنجا می ده. می شه که مسائل مهمش از خواستگاری، شروع نامزدی، ازدواج، انحلال ازدواج که او اگر شامل طلاق باشه، خلع باشه، تفریق باشه، بحث مهر است، حضانت طفل یا پرورش طفل و رضا، نفقه، تربیه اطفال و سایر موارد که اینجا بحث معنوی از او که بحث رویه خوب است و یعنی حسن و معاشرت است و کل مسائل در حقیقت در قانون مدنی به شکل بسیار واضح سرش بیان شده. و افغانستان که جامعه مسلمان است الحمدلله، از سالهای بسیار دیر به این طرفی موارد هم در نظام حقوقی ما و هم در عرف ما قابل قبول است و این یک چیزی است که جاگزین شده. بناهن حقوق و وجایب فقط همه زمانی که بحث از خواستگاری شروع میشه، خواستگار یک سلسله حقوق و وجایب بینش وجود داره به شکل مدون، تا نامزدی که مثلا در خواستگاری اگر یک نفر خواستگار باشه، شخص دیگه نمیتونه که به یک نفر خواستگار باشه. البته این مورد بسیار جنبه حقوقی نداره و عرفی است. به می اساس نامزدی حق فسخ مربوط هر دو طرف است، یعنی حقوق و جایب اینجا تقسیم شده بین هر دو طرف. به می اساس در ازدواج زمانی که بوجود می آید، بحث نفقه، بحث حق مسکن، بحث معاشرت و سایر موارد، یعنی حسن معاشرت و سایر موارد شامل حق ازدواج میشه.
خب حسن معاشرت میان زن شوهر از منظر دینی چگونه آمده است؟
حسن معاشرت یک ازدواج بدون از این که بحث معاشرت یا زندگی با هم درش اساس نباشه به پیش رفتن نمیتونه. بحث حسن معاشرت که در حقیقت از دو کلمه گرفته شده، این مورد در قرآن و حدیث هم سرش بحث آمده و در قوانین موضوعی افغانستان، در قانون اساسی، قانون مدنی و سایر موارد به شکل مستقیم و یا هم غیر مستقیم در این رابطه بحث های صورت گرفته. بحث معاشرت از لحاظ لغوی امو زندگی کردن، با هم زندگی کردن، با یکدیگر دوستی شدن و آمیزش، الفت، اختلاط، این موارد است. اما حسن معاشرت اگر تعریف عمومی شود، شامل تعریفی که بر مبنای قوانین افغانستان یعنی ضمانت از خود داشته باشه، او شامل نفقه است، سکونت است، ای که هر دو والدین در برابر طفل بحث تربیه طفل است در پهلوی نفقه و مسکنی، و همچنان وفاداری زن شوهر، یعنی تعهد بحث زمان نکاح، زمانی که مطرح میشه هر دو والدین ذهن مکلف به تنها تولید مثل نیست، امی مثل یا امی نسل که با وجود می آید برای تربیه ازی برای یک نظم نظام ضرورت است و این نظم نظام تا زمانی که تعهد و اخلاص و وفا در بین زن و شوهر وجود نداشته باشه این امکان پذیر نیست. به این اساس قانون اساسی 1372 هم این مورد را مشخص ساخته، ماده 54 در رابطه با خانواده بحث کرده، با خانواده را رکن اساسی قلمداد کرده و مکلف است که حمایت بکنه. به می اساس قانون مدنی در سایر مواردی که زمانی که شوهر را مکلف به نفقه و مسکن ساخته این خودش موردی است که در خصوص حسن معاشرت اساس امو مادی از او تشکیل می ده. اساس معنویش طبعا اخلاق خوب است، رویه خوب است که موارد یعنی لازم است تا امو روابط به قسمی بین زن و شوهر به پیش برد که به هیچ عنوان هیچ نوع مشکل یا خدشه برای هر دو طرف وجود نبیاید.
در نظر گرفتن و یا رعایت حقوق و تکالیف زوجین چی تأثیری بر ایجاد آرامش و امنیت در کانون خانواده دارد؟
خب بسیار لازم است که در قدم اول زن و شوهر یا در کل جامعه از حقوق و مکلفیت های یا تکالیفی که بین زوجین به وجود می آید اطلاع حاصل بکنه. از طرف دیگه هر قاعده، هر قانون و هر مقرره‌ای که ایجاد میشه ای در حقیقت برای رفاه و آسایش بشر است، به خاطر ایجاد نظم است، به خاطر تامین عدالت است و به خاطر از بین بردن یا موانع استبداد است. زمانی که بحث حقوق و تکالیف مطرح میشه، مثلا حق زمانی که برای شوهر حق تکلیف نفقه و مسکن داده میشه، بدون شک برای خانم هم مکلفیت زیر داده میشه که از شوهر خود این حیث شوهر اطاعت بکنه از اوامرش تا نظم ایجاد شود، تا یک کشیدگی در بین زن و شوهر وجود نبیاید. و می خاطر حفظ از این حقوق در قدم اول لازم است که خود زوجین ای را مراعات بکنه، بدون از این که برای اشخاص ثالث بره یا به محکمه بره یا به حکم یاد بره یا هر جای دیگه، به خاطر که در عدم در نظر گرفتن ای تکالیف و حقوقی که در نظر گرفته شده در پهلوی از این که خانواده آرامشش از بین میره، بلکه در کل برای جامعه مشکلات ایجاد میکنه، برای اطفال مشکلات ایجاد میکنه، برای زوجین مشکلات ایجاد میکنه. بنابراین بسیار لازم است تا مواردی که شریعت در نظر گرفته، قانون مدنی رو در نظر گرفته و عرف محل، عرف البته عرف پسندیده است که او رو در نظر گرفته، ای بدون از این که گفته شوه در قدم نخست آگاهی پیدا شوه و در قدم دوم ای به شکل بین طرفین عملی شوند، تا ای که امو قانون خانواده به مو رقمی که ایجاب میکنه زندگی به پیش بره و اعضای فامیلی که در خانواده هستن زندگی خود رو به آرامش به پیش ببره.
بله درست. خب هرگاه یکی از طرفین زن و یا شوهر از این حقوقشان سر بزنند، جانب مقابل چی کاری انجام بده تا حقوقش در خانواده اعاده شود؟
خب بحث بسیار اساسی است که امی حقوق و مکلفیتی که برای زن و شوهر در قوانین در نظر گرفته شده که او از حق نفقه و حسن معاشرت و مثلا سایر مواردی که در قانون است، زمانی که این حقوق نقص میشد توسط یکی از طرفین، خب اگر اطلاع حاصل داشته باشه، خصوصا خانمها که در افغانستان یک جامعه سنتی است از این حقوق اصلا اطلاع حاصل نداره، اگر اطلاع حاصل داشته باشه خب که بسیاری موارد حتی در قرارداد ازدواج که نکاح خط برش گفته میشه در او به شکل مکتوبه نمیشته شده یا به شکل عرفی در برابر مردم یک شرطی گذاشته شده که اینمی موارد باید به شکلی که لازم است در نظر گرفته شده. مثلا دادن حق مهر یک حقی است که مربوط خانم میشه و هیچ ربطی به تفریق و جدایی بین زن و شوهر وجود نداره، او مکلفیت شوهر است که باید به هر حالتش بپردازه، ولی اکثر خانم ها از این حق خود با خبر نیستن و این سبب میشه که بالاخره از این حقش محروم شوه. خب بعد از این که آگاهی اطلاع حاصل میکنه و این موضوع کوشش شوه که در قدم اول بین خانواده مراعات شود، به خاطر که در مراعات کردن تمامی مکلفیت ها برکت است، تعادل ایجاد میشه و امو آرامش و امنیت وجود میاد. اما اگر این مشکل حل نمیشه، بدون شک معمولا خانم ها که قربانی همچون موارد هستند، اینا میتونن که در بین فامیل بین بزرگای موضوع مطرح بسازه، ولی به شکل بسیار بسیار منظمش به طریقی که مشکلات را حل بسازه. اما میبینن که فامیل خانواده مشکل حل نمیشه، مثلا به ریشه پیدای محل راجع میشه، البته به مردمای با چیز فهمی که در خصوص معلومات داشته باشه، مولوی صاحبایی که معلومات دینیش هم بیشتر باشه. ولی اگر احیانا این مسئله بازم حل نمیشه، بدون شک موضوع به محاکم راجع میشه و محاکم یا نهادهایی که در رابطه با آگاهی و دفاع از حقوق خانم ها ایجاد شده با اونا در جریان گذاشته شود تا ای که این موضوع در اونجا حل و فصل شود. یعنی لازم است تا همو بعضی اوقات حالت به قسمی میرسه که ظلم صورت میگیره، اختلافی صورت میگیره، باز در این خصوص لازم نیست که آرام بشینه، باز میشه که موضوع با مراجع مربوطه در جریان گذاشته شود.
خب اگر یک مرد برای همسرش تمام امکانات زندگی را فراهم بسازه اما خانمش با آن هم نخواهد با شوهرش زندگی مشترک داشته باشه و ای میخواهد که مستقل زندگی کنه، آیا این کار از نظر قانونی امکانش است؟
خب بحث اساسی در خصوص از این که یک مرد برای خانم خود تمامی امکانات را فراهم بسازه، بحث اساسی در توافق و قناعت است. یعنی امو وضعیت مرد در نظر گرفته شده و امو امکانات برش برابر شده، یعنی انصاف و مواردی که به شکل عادلانه باشه در این خصوص بکار است، هم برای زن و هم برای شوهر. فرض بکنیم که مرد تمامی امکاناتی که شامل مسکن است، نفقه است و حسن معاشرت و سایر مواردی از لحاظ اخلاقی و از لحاظ حقوقی همه درست است، ولی خانم باز هم بلحوث است و نمیخواد که مورد رو به پیش ببره. باز درست است که از لحاظ حقوقی خانم میتونه که مراجعه به مراجع بکنه، مثلا حق تفریق به سبب ضرر امکان پذیر است، ولی یعنی صرف برای ازی که دعوا بکنه در مراجع. اما محاکم باز با نظر داشت واقعیت ها و نمو نظریات حکمین که در قضیه تعیین میشه، اونا باز موضوع را در نظر گرفته و راه حل برشان میسنجه. اما اگر حقوق خانم به مرقمی که قناعت حاصل شده و توافق شده برش اعاده میشه، هیچ نیاز نیست که برای هیچ کسی مراجعه بکنه. ما متاسفانه که مثال های همچون موارد را داریم، معمولا بلحوثی، معمولا مداخله کسای دیگر در امورات زندگی و یا هم امثال از این موارد سبب میشه که بالاخره مشکلات ایجاد میشه و یه به جدایی می انجامه و جدایی بدون شک بسیار تأثیرات منفی را هم برای زوجه، برای خانواده، برای اولاد، برای جامعه در کل به وجود میاره.
خب برعکس سوال قبلی، در حالی که یک مرد همه امکانات زندگی را برای خانمش فراهم بسازد اما چطور از همسرش زندگی کنه، در این مورد قانون چی حکم داره؟
به می اساس اگر خانم هم امو مکلفیت هایی را که در برابر شوهر خود داره ولی برش فراهم ساخته باشه، تمامی خواست های مادی و معنوی اعاده بکنه و یک به اصطلاح یک فرمان بردار باشه و یک خانمی خوب باشه، ولی باز شوهر در اینجا بنابر دلایل مختلف از این وضعیت استفاده سو میکنه و از این همی موقفی که از لحاظ حقوقی داره استفاده را قسم میکنه که مثلا زندگی را همسر خود جدا زندگی میکنه، و یا هم به شکل مخفی روابط نامشرو با دیگه خانم ها می داشته باشه و یا هم توجه بسیار کم می کنه. در این خصوص هم باز بدون شک همو بحث تفریق به سبب ضرر که از در این موارد ممکن است که باز موضوع به مراجعی که لازم است که محاکم است البته در قدم اول بین ریسپ دای محل مشکل در جریان گذاشته شده و فشار وارد شده بالای شبر که چنین کارهای را انجام نده، ولی در هر حال اگر موضوع به محاکم بره و بحث ضرر چون ضرر شامل ضرر مادی و یا معنوی است اگر ثابت میشه، باز اینجا در پهلوی از این که محکمه توصیه به این میکنه که امو حسن معاشرت نفقه و مسکن و وفاداری و این مسائل است، احتمال از این وجود داره که باز بحث تفریق هم مطرح شود، یعنی قانون در این مورد راه های حل خود را داره.
آیا زنخ داره از مردی که قانون خانواده را رها کرده و حاضر به سکونت مشترک با همسرش نیست به عنوان سوی معاشرت درخواست طلاق کنه؟
خب بحث اساسی برای زوجین در کلی است که با هم یک جا زندگی بکنه، مگر اینکه یک مشکلی باشه، یک عذر معقولی باشه، یک مسافرتی باشه، مشکلات اقتصادی باشه، در این صورت باز تفاهم مشکل را حل میکنه. در غیر از او در صورتی که ایشنا و عذری وجود نداشته باشه و باز هم شوهر نمیخواد که با خانم خود یک جا زندگی بکنه، در این صورت بدون شک خانم میتونه که شکایت بکنه مورد را. اما در قدم نخست بین شوهر باید با شوهر صحبت شود، با خانوادهش صحبت شد، با ریش‌سفیدای محل صحبت شد و بالاخره به محکمه موضوع برده شد، چرا که یک دلیلی که تفریق بر مبنای صورت میگیره بحث ضرر است، در پهلوی از او مفقودی است. خب بحث مفقودی باز احکام فرق میکنه، اگر فقه مالکی و فقه حنفی در اینجا اختلاف نظر وجود داره، ولی فقه مالکی در اینجا 4 سال در نظر گرفته که قانون مدنی همین موضوع را تایید کرده و فقه حنفی باز 70 یا 80 سال، یعنی یک عمر مکمل در نظر گرفته. بحث مریضی صعب العلاج است که هم در این صورت اگر به وجود می آید خانم حقی تفریق داره. ولی در کل اگر سوء استفاده می شه، نیت خیر نمی باشه، باز در این صورت امکان داره که بحث به طلاق نی، البته بحث تفریق مطرح است، چون طلاق یک حقی است که مختص مرد است از لحاظ قوانین افغانستان، ولی در برابرش بحث خلع و بحث تفریق که موردی است که در نظر گرفته، مگر اینکه در نکاح خط موضوع کشمیرگی در نظر گرفته شده باشه.
هرگاه سوی معاشرت از طرف یکی از جانبین یا زن شوهر صورت بگیره، از کدام حقوق محروم میشن؟
خب بحثی حسن معاشرت یک اصل بسیار مهم است که این حکم خداوند از احادیث آمده، قوانین ایره مشخص ساخته، عرف هم ایجاب میکنه، این مورد تکرار شده، نتیجه بسیار خوب داده و در کل به خاطر از اینکه خانواده ها از هم پاشیده نشه به این امر بسیار زیاد تاکید شده. ولی اگر به تعریف حسن معاشرت که شامل نفقه، بحث حق مسکن، همکاری در تربیه اولاد، وفاداری بین زن و شوهر، سایر از این موارد مثلا مطرح شود، باز بدون شک اگر موضوع به قاضی میرسه، قاضی حکم اگر مثلا در عدم انفاق مسئلهش مطرح باشه، حکم به نفقه میده، مکلفش میسازه که نفقه را برش بحثی مسکن هم امون نظر به امکانات خود شوهر، یعنی میتونه که این مورد به اساس حکم محکمه برش در نظر گرفته شده. و در هر حالت مورد معاشرت موضوع بسیار مهم است و دیگه به هیچ عنوان هیچ طرفی باید از این مورد سوء استفاده نکنه. خب اگر این سوء استفاده از طرفش خانم میشه، خب باز شوهر میتونه که از راه های مختلف فشار وارد بسازه و که اون صلاحیت اوندهش صلاحیت طلاق است، طلاق بدون ذکر کدام دلیلی برش باشه. و از طرف دیگه زمانی که بحث حق مسکن است، حق خانم است که از مسکن برخوردار باشه، ولی مکلفیتش چی است که از اون مسکن بدون اجازه شوهرش بیرون نره. این به خاطر نظم است، برای از این نیست استفاده سو شوه، ولی برای از این که نظم ایجاد شوه، این موارد باید در کل به شکل جدی در نظر گرفته شده، خصوص حقوق فامیل. قوانین مواد بسیار زیادی ذکر شده، کتاب های نوشته شده و بسیار موردی است که باید، قضایای بسیار زیادی است، مثال های بسیار زیادی است که اگر استفاده غلط از هر موردی از موردی مربوط به حقوق فامیل شده او باز نتیجه منفی رو به بار آورده.
خب قسمی که در فرهنگ افغانا رسم به این بوده که تربیت فرزندان مختص مسئولیت مادران است، از نظر قانونی این مسئولیت به دوش کی است؟ آیا صرف به دوش مادر است و یا هر دو پدر و مادر مسئولیت دارند؟
خب تربیت فرزندان، این مسئله اصلا درست نیست که فرزند فقط مربوط مادر می باشد. ای زمانی که تشکیل خانواده شد تا زمانی که بحث تولید نسل یا مثل مطرح میشه، در پهلوی از ای که بحث نفقه است، موضوع تربیه و ای که یک اولاد سالم به جامعه تقدیم شود، ای مکلفیت پدر و مادر است. حتی در فامیلایی که با هم زندگی مشترک دارن، کاکاها، ماماها یا خاله و عمه یا کسای دیگه که با هم اصلا زندگی میکنن، حتی از لحاظ اخلاقی مکلفیتی از اونا هم هستن که در تربیت طفل، در تعلیم از او همکاری بکنن، تا به خاطر که یک خانواده من حیث هسته یک جامعه اگر در این خصوص همکاری نکنه، یک مملکت در سطح در کل به طرف تباهی میره، مثل که ما شاهد همچون حالت هستیم فعلا در افغانستان. بناهن بحث اساسی از لحاظ احساساتی و عواطف، چون مادر بیشتر رابطه عاطفی نزدیک با طفل داره، به میخاطر حق حضانت که پرورش طفل است، حتی بحث جدایی اگر مطرح میشه، الها 7 سال اگر بچه باشه و 9 سال دختر باشه، میتونه که با مادر باشه و او مادر او را پرورش بده، ولی در کل مکلفیت باز مربوط پدر است، پدر و مادر است. یعنی در اینجا لازم است تا هر دو مکلفیت خود داشته باشه، اینطور نیست که تنها مادر یک عرف است و در بعضی اوقات این عرف به عرف ناپسند تبدیل میشه که مردها معمولا قسم موضوع سرش فکر میکنن، استنباطشان قسمی هستن که گویا اینا دیگه حاکم هستن در خانه و تمامی مسئولیت خانه به دوش مرد هاست. نه خیر اطور نیست، خانم هاست، نه خیر اطور نیست، فقط مرد ها هم مکلفیت خود را در خصوص تربیت اطفال خود مساوی به مثل مادرها دارد.
چرا در خانواده افغانستان اکثرا ریاست خانواده به دوش مردا بوده و زن عقیده زمینه نداره؟
خب در خصوص ریاست خانواده اصلا از لحاظ حقوقی مشکلی بین ازی وجود نداره که مرد باشه و یا هم زن باشه، بخاطر که اصل در شریعت به وفاداری است، به حسن معاشرت است، با هم زیستن است و خوشی و خوشبختی است. فقط بحثی از این که مرد خانم به خاطر ایجاد نظم که بالاخره بین هر دو یک نظمی باید باشه، زمانی که آیاتی که آمده که در خصوص از این که مردها امو در خصوص حاکمیت مرد بحث شده، ولی او در مشکل در استفاده اصلا از لحاظ عملی، یعنی خانم ها هم میتونن که در صورتی که توافق بین هر دو باشه ریاست خانه رو داره به پیش بره. در حقیقت اصل رئیس خانواده باید خانم باشه، به خاطر که معمولا در خانه هستن، خصوصا خانم هایی که بیرون کار نمی کنند، در خانه هستند، سایر موارد مربوط به خانم ها می باشند. بنابراین از لحاظ حقوقی کدام مشکلی در اینجا وجود نداره، که کدام مانعی هم وجود نداره. فقط از اینکه جامعه افغانستان یک جامعه سنتی است و مردم بیشتر به شکل تکرار این یک عرف ناپسند همینطور تکرار شده و در اذهان مردم جا گرفته و مردها معمولا، البته مردهای کم سواد و یا بی سواد و یا هم مردمایی که نااهل هستن به چنین کاری مبادرت می‌ورزه، در حالی که این کار ناروا و نادرست است و لازم است تا همه بدون از این که احکام قانون برش رد نظر بگیره یا موضوع به مراجع رسمی بره و یا هم یک اشخاص ثالث مداخله بکنه، لازم است تا زندگی را به شکل مسالمت‌آمیز با محبت به پیش ببره، به خاطر که به هر حدی که خانواده ها با هم بدون مشکل زندگی به پیش میبره، به اون حد یک جامعه به طرف رفاه و آسایش میره، اولاد خوب تربیه میشه و یک فرهنگ مثبت رایج میشه، میزان طلاق و جدایی کاهش پیدا میکنه و مشکلات و جنجال ها در جامعه کم شده میره.
خب بسیار زیاد تشکر آقای عبدالسبحان مصبا، یکی از حقوقدانان افغانستان مقیم در ایالات متحده آمریکا، از حضورتان در برنامه بسیار متشکریم.
تشکر.